بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث بيان صاحب جواهر اعلی الله مقامه الشریف بود. عرض کردیم که مجموعا در کلمات صاحب جواهر سه فرض در ما نحن فیه مطرح میشه. فرض اول رو دیروز بحثش رو ذکر کردیم و روشن شد و تقریبا عرض کردیم این مخالف هم نداره که اگر صفت متجدده عین اون صفت حادثه اولیه باشد، اینجا زمانی در کار نیست. اگر عبدی رو که گرفته، این عبد کاتب بوده، بعد کتابت زائل شده، بعد مجددن کتابت حادث شده، خب این صفت متجدده عین اون صفت اولاست. اینجا وجهی برای زمان نیست و از اون چهار دلیلی که صاحب جواهر مطرح کردن، غیر از دلیل اول که به اصل تمسک کرده بودن، از کردیم سه دلیل دیگر درسته. و باز نه، این هستی که در اینجا تمسک کرده بود. بله؟ گفتیم که درست نیست دیگه. بله. عرض میکنم که نکته مهمی که در بحث دیروز بود، این از ظالم و لا یظلم هست که عرض کردم که میشه این رو به عنوان
یعنی
این تر حتی مشهور
هم
نمیدونم
ما یک قاعده
کدوم قاعده؟
این همون از ظالم ملالله.
چرا؟
اگر این باشد مثلا هر جا ما دلیل داشته باشه بار بکن ازش مثلا یک قاعده استنجا کنیم، این میشه همون قاعده استنجا. یعنی مثلا اینه که اگر از این ادله از ظالم ملالله که حرام هست،
آیا
از این
یک قاعده
کلی استفاده میشه؟
نه، خود از ظالم و لا یظلم رو چه اشکال داره که از فمن اعتدا علیکم فاعتدوا استفاده کنی؟
این اثبات
شیء معنا نمیکنه، برای اثبات تاکید اثبات در ظاهر ساکنه. نه، فاعتدوا، فاعتدوا به مثل ما اعتدا. بله، معناش اینه فاعتدوا به مثل، معناش اینه که زائد بر مثل رو حق نداری. میگه روشنه، یعنی اگر کسی به شما ظلمی کرد، شما حق نداری دو برابر بی ظلم بکنی. فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا، یعنی اون مقداری که در همون حدی که به شما ظلم کرده، شما در همون حد ظلم بکنید. بله، روشنه. نه ساکت نیست، نه. حالا اصلا آیه در مقام نفی زائده. اصلا آیه تفسیر رو ببینید شما اینجا، و ما بحث مفصل این آیه رو سال گذشته داشتیم. آیه در مقام نفی زائده، و اگه در مقام نفی زائده اتفاقا چون در مورد ظالمم واقع شده، میگیم پس به ظالمم زائده بر ظلمی که کرده نباید ظلم کرد. القاسب و ظالمون، پس نسبت به اون ظلمی کرده در همون حد باید به ظلم بشه. اگر بخواید زائده بر اون ظلم بکنید جایز نیست. از این آیه به خوبی استفاده میشه. از این آیه و ان تبتم فلکم رؤوس و اموالکم لا تظلمون و لا تظلمون به خوبی استفاده میشه. و نه دقت کنید، نه دقت کنید، این و حتی این نکته‌ای که میخوام عرض بکنم، ما قبلا در اصول و در فقه گفتیم چه بسا یک احکام عقلیه مسلمه داشته باشیم و در شرع شارع بر طبق همون حکم کرده، اما نمیتونیم بگیم این عنوان ارشادی رو داره. یکیش همینه، عقل میگه از ظلم و قبیحون، حالا ما بیاییم بگیم از ظلم و قبیحون، این اطلاق داره ولو اطلاق و تغییر در الفاظ نمیشه در احکام عقلی، اما چون به ملاکش داریم میگیم، عقل میگه ظلم قبیحه، ملاکش هر ظلمیه، یعنی ولو ظلم عد از ظالم، یعنی شما وقتی بر ظالم هم ظلم کنید باز قبیحه. شارع وقتی من میفرماید که بر ظالم هم ظلم حرامه، ما در جای خودش گفتیم این نکته رو خوب در ذهنتون بسپرید، چون خیلی جاها برخلاف اینه، خیلی جاها تو ذهنتون هست که تا یه جا شارع حرف زد اگر عقل در همون مورد حکمی داره، این حکم که حکم ارشادی و معامله حکم ارشادی باش بکنن، خیلی در همین مورد شارع به عنوان انه شارعون میگه فعتدو علی به مثل معتدو علیکم و زائد بر او ظلم نکنید، لذا میشه ما ازش از ظالم و لا نظلم رو در بیاریم، از لا تظلمون و لا نظلمون این رو در بیاریم، حتی موارد دیگه که در فعل وجود داره اینا، و عرض کردم ما
بعد روایت در باره قصف آمده گفته حتی به اشد مجار
کدوم روایت
حتی در روایت اشد
داریم روایت این تو نه نه روایت داریم یا نداریم میدونم تو قاسم این که دیروز عرض کردم، دیروز گفتم این که شیخ داره دیگران هم دارن، القاسب و یوخذ به اشد الاحوال، این کلام فقه هاست، روایت نداریم همچه چیزی، تو هیچ روایت نیامده، می اصلا این روایت نمیتونه درست باشه، القاسب و یوخذ به اشد الاحوال، یک کسی اومده فرش شما رو قصد کرده، شما بگید حسابی لگد مارش بکنید، بگید یوخذ به اشد الاحوال، نمیشه که، بله، درسته، نه حرمت رو داریم عرض میکنیم، ما عقاب رو نمیگیم، حرمت رو داریم میگیم، حرمت وقتی میگیم از ظالم و لا یظلم، یعنی میگیم شارع میگه ظلم حتی نسبت به ظالم حرام،
نقطه اصلی که فرمودید از ظالم اصلا داریم،
نه خب بخور نه بحث اقامه که نمیگی اصلا، میگن اونی که معروفه اینه، میگن اگر شارع حکمی کرد، بحث اقامه کار نداره، اگه شارع حکمی به حرمت کرد یا وجوب کرد و در همون مورد عقل وجوب یا حرمت رو درک کرده به نحو عقل مستقل، میشه حکم ارشادی، این هم باطله، میدونم اصلا اون سؤال در مورد خود حکم، حالا اون مبنای صاحب منتقا در باب اقام که اصلا میگه اقام عقلی نیست شرعیه، نه اون حرف دیگه ایه، میدونم قبر رو درک میکنه، ولی اینجا شعاره بخواد بگه حرامه، اگه شعاره بخواد بگه حرام کنه برای اقام برش مترتب نکنه، بله ممکنه ببین چون در حرام استحقاق عقابه، اما ممکنه در قیامت عقاب برش مترتب نشه، مانعی نداره، عرض کردم بین اون چه که عقل به عنوان قوم درک میکنه و اون چه که به عنوان حرمت هست، شارط در اینجا میاد دیگه حرامه، ما نمیتونیم بگیم هازا حکمون ارشادیون لأنه ادرکه العقل، نه هازا حکمون مولویون. خب خواستم باز تأکید کنم این از ظالم و لا یظلم رو آقایون دنبال بکنیم، بلکه قاعده خیلی خوبی ازش در میاد، عرض کردم تو کلام صاحب جواهر، من جای دیگه شاید در عبارات شیخ و دیگران چنین تعبیر رو من سراغ ندارم، و این به عنوان قاعده فقهی مستقله که فروعات زیادی برش مترتب میشه. حالا فرض دوم رو بخوایم امروز شروع بکنیم، استحجان داره؟
چون قبلتاً میشه مثل در منطق فلسفه یا در قبله در عذر که روشنه دیگه نیازی نیست.
چرا؟ چرا نیازی نیست؟ شما ببینید اتفاقا در سیره اوغلا یا حالا در اوغلا هم بگیم در روش نوع مردم با ظالم مقابله شدید میکنن، یعنی شدیدتر از اون ظلمی که کرده. یعنی خیلی خوب، حالا شاره آمده شاره رو تخته میکنه. نه آخه ببینید، اگر یه چیزی خیلی واضح باشه شاره نباید بگیم. اگر یه چیزی خیلی واضح باشه شاره نباید بگیم.
نه
مثلا اگر لازم عقل یا احسان خوبه، عقل بگه احسان خوبه، قرآن هم بگه ان الله یأمرکم بالاحسان، همش درست. نه فرمی حالا اجزه بدید بحث دنبال کنیم، اجزه بفرمایید. خب فرض دوم اینو دقت کنید، فرض دوم رو، فرض دوم اونجاییست که این صفت متجدده قاعده این صفت اول نیست اما مثل اونه. حیوانی رو قصد کرده، این حیوان چاق شده، مثلا گوسفند بعدن اون موقع که قصد کرده 30 کیلو بوده، بعد شده 35 کیلو، بعد دوباره 5 کیلو لاغر شده، شده 30 کیلو، باز مجددن این چاقی عود کرده، وقتی عود کرده دوباره شده 35 کیلو، الان با همون 35 کیلویی داره رد میکنه به مالکش. آیا اینجا همین مقدار کافیه بگیم این همونه، مثل اونه و چون مثل اون هست کافیه، یا اینکه نه اینجا زمان وجود داره؟ آقا اجازه بدید حالا، نه امروز بحث دیگه چیز نکنید، دیگه سوال امروز ممنون، نه دیگه سوال ممنون. عرض میکنم که آقا بذارید خود درسم بگیم ما. عرض میشود که حالا شما اگه چیزی تو ذهنتون باشه ما بیان خواهیم کرده. شما عرض کردیم صاحب مسائل شهید ایشون بیان میکنه در مساله که در اینجا دو قول وجود داره و بعد از هر قول این را زمان قرار میده و دلیل افرادی مثل شهید ثانی چیه برای زمان؟ دلیل این است که این یک صفت جدیده است که حبتون من الله و حادثتون فی ملک المالک، این ربطی به اون صفت قبلی نداره. اون صفت قبلی در دست این قاصد زائل شده، همون زمانی که زائل شده زمان آمده. ما دلیلی برای رفع این زمان نداریم، اولا این صفتی هم که حادث شده هبتون من الله تجدد فی ملک المالک ولو مثل قبلیه، اما مجرد در مماثلت سبب نمی شود که اون زمان نسبت به قبل از بین بره. این فرمایش، فرمایش شهید ثانیه. صاحب جواهر اشکالی که در اینجا اولا به مرحوم شهید داره که بعد از این اشکال اصلا میاد یک قاعده کلی را در باب زمانات ابداع میکنه صاحب جواهر. اشکال این است که خب الانی که مجددا چاق شده اون قیمت فائده دوباره برگشت، به اندازه 5 کیلو قیمتش کم شده بود، خب دو مرتبه 5 کیلو چاق شد، قیمتش شد همون قیمت زمان چاق بودنش. چون قیمت همون قیمته و از نظر قیمت تغییری نکرده، لذا وجهی نداره که ما بیاییم زمان رو مسئلهش رو مطرح بکنیم. بله یک استدراکی میکنن، از این استدراک کم کم وارد ذکر این قاعده میشن. میفرماین اگر ما فرض بکنیم اون صفت طالفه الان اگر موجود بود موجب ازدیاد قیمت میشود، اگر فرض کنیم اون صفت طالفه با این صفت عائده الان اگر اون موجود بود موجب ازدیاد قیمت میشود، اینجا زمان در کاره. میفرمان لو فرز زیادت القیمه به ملاحظت طالب من موجود، یعنی الان فرض کنیم اون طالب با این صفتی که الان موجوده اینجا موجب ازدیاد قیمت بشه، و بعد شروع میکنن به ابداع این قاعده که قبل از اینکه این رو عرض بکنن ببینید فقیه در سیر فقاهتی خودش و وقتی که قوت فقاهتی پیدا میکنه میتونه قاعده ای رو کشف بکنه. اصلا این قواعد فقهی که ما داریم از اول اینطور به صورت کلی و مدون و عرض شود که مستقل تو کتب که نیامده بود، کم کم خود فقها کاشف این قواعد بودن که ما در خیلی از این قواعد گفتیم، مثلا قاعده ما جهل علیکم فی الدین من حرج، شما در کتب قدما وقتی مراجعه کنید به عنوان قاعده فقهی پیش تمسکی نکردن، مواردی بوده تمسک شده بعدا فقها بودن خودش یک ضابطه است اصلا. حالا صاحب جواهر می‌فرماید که فکل صفت ذاهبه در مال مقصود، اگر یه صفتی ذاهبه شد یمکن تقدیرها و المتجدده، میتونیم فرض کنیم وجود او رو متجدده و تزداد القیمه به ذالک، اگر فرض کنیم اون طالب با این موجود الان موجود بود موجب ازدیاد قیمت بشه، فهیه لا تنجبر و بالمتجدده، اون صفت طالفه با این صفت متجدده جبران نمی شود، جبران نمی شود یعنی زامنه. عکسش و کل صفت لا یمکن و تقدیر و عمل متجدده، اگر یه صفتی لا یمکن تقدیر و عمل متجدده، یعنی دیگر این لا یمکن معناش امکان عقلی نیست، امکان عرفیه، یعنی عرف دیگه نمیاد این صفت را فرض وجودش بکنه با وجود این صفت متجدده، او امکنه ولیکن لا تزید و به هل قیمه، یا اینکه اگه امکانم داشته باشم اون موجب ازدیاد قیمت نمیشود بلکیه هیه، او تنقص یا اون قیمتش از این قیمت متجدده کمتره، لا خزمن این صفت مورد زمان نیست و تنجبر به ثانیه، با ثانیه جبران میشه. پس ببینید این یه معیاری صاحب جواهر در اولش هم میفرمایند که مدار در انجبار و عدم انجبار در همه صفات اینه، اگر شما یه مالی رو هر مالی رو قصد کرده باشید خدای نکرده بعد در دست شما صفتی حادث بشه از بین بره دوباره حادث بشه از بین بره حادث بشه از بین بره، بعد اون روزی که دارید این عین مال را برمیگردونید به مالک همون صفت اولیه‌ای که موجب ازدیاد قیمت شده دوباره مثل همون حادث شده. اینجا دیگه ما نمیتونیم بگیم که اون صفت اولیه هم زامنه، عرف الان همین کار رو میکنه. ببینید اگر عرف یه گوسفندی چاق بشه لاغر بشه بعد از لاغری بیاد قاسم تحویل مالک بده، مالک میگه خب با این گوسفند من چاق بوده 35 کیلو شده بوده الان 30 کیلویی تو داری تحویل من میدی، اینجور ضامن. اما اگر وقت رفت دو مرتبه اون 5 کیلو حادث شده باشه، دیگه نمیان اون چاقی قبل رو هم با فرض وجود این 5 کیلو جدید محاسبه کنن، عرف نمیاد این کار رو بکنه. یا حالا ببینید از اون طرف، مثلا ببینید اگر یه عقدی گرفته، قصد کرده این عقد حالا چاق شد، فرض کنید عقد چاق رو پول بیشتر دیدن براش تو بازار تا عقد لاغر. گاهی اوقات تو بعض جا عکسه، میگن عقد میخوایم کار بکنه، آدم چاق نمیتونه کار بکنه، برای عقد لاغر شاید پول بیشتر بدن. حالا اگر عقد چاق رو پول بیشتری دادن براش توی بازار، این عقد چاق شد بعد لاغر شد، این صفت از بین رفت. یه صفت دیگری اومد مثل کتابت. الان اینجا عرف میگه خب آقا کتابت خودش یه صفتیه، اون چاقی هم که تالفه و از بین رفته ما میتوانیم الان فرق وجودش بکنیم. این هم به اعتبار این کتابت ضامنه، هم به اعتبار اون چاقی. و شاهد بر این مطلب اینه، اگر این عقد چاق بشه لاغر بشه، یک، بعد کتابت یاد بگیره بعد نسیان براش حاصل بشه، دو، اینجا عرف میگه هم به اعتبار اون چاقی باید خسارتشو بده که از بین رفته، هم به اعتبار این کتابت که از بین رفته باید خسارتشو بپردازی. اگر وقتی داره رد میکنه کاتب باشه، فقط خسارت اون چاقی رو ازش میگیرن. لذا صاحب جواهر میگوید که ما باید ببینیم که الان که داره رد میکنه این صفت متجدده، آیا عرفاً فرض وجود اون صفت اولا در اینجا موجب ازدیاد قیمتش میشه یا نمیشه؟ اگر موجب ازدیاد قیمت شد ضمان هست، اگر فرض وجود اون صفت اولا در حین این صفت متجدده موجب ازدیاد قیمت نشد، اینجا عرض و ضمانی در کار نیست. و صاحب جواهر میگه در مانعنفی از همین شکل دومه، چاق بوده لاغر شده بعد دوباره همون چاقی حادث شده، اینجا دیگه نمیان با وجود این چاقی دوم فرض کنن وجود اون چاقی اول را و قیمت براش قرار بدن، بلکه ولو این عقلا غیر اوه اما این همونه و به وسیله اون جبران میشود اون قیمت تازه. اون وقت از اینجا صاحب جواهر اولین مطلبی که میگه میفرماید برخی از فقها ها به صورت مطلق گفتن زمان نیست، مثل شیخ در مقصود عرض میکنم که علامه در ارشا، محقق در شرایط، اینا به صورت مطلق آمدن گفتن وقتی که دوباره چاق شد این انجبار حاصل میشه، زمانی در کار نیست. بعضی هم عکس این مثل علامه در تذکره، محقق ثانی در جامع المقاصد، شهید اول در دروس، اینا به صورت مطلق گفتن زمان در کاره. یعنی این سه بزرگوار علامه و محقق ثانی و شهید اول اینا فتوا دادن که این چاقی دوم که حادث میشه جبران اون چاقی اول رو نمی کنه و قاصد نسبت به اون چاقی اول ضامنه. صاحب جواهر می فرماد این قاعده که ما دادیم با این قاعده هر دو اطلاق از بین میره، هم اطلاق کلام شیخ طوسی و اینها که به صورت مطلق گفتن زمان نیست، هم اطلاق شهید اول و محقق ثانی که به صورت مطلق گفتن زمان هست. ملاک در زمان این است که در حین رفع اگر فرض کنیم اون صفت را که الان موجود باشه اگر موجب ازدیاد قیمت بشه، اینجا زمانی نیست. خب این 5 کیلو اضافه شده بوده، کم شده دوباره 5 کیلو اضافه شده. الان اگر اون 5 کیلو رو بگیم که آقا الان هست، خب همین 5 کیلو میشه دیگه، موجب ازدیاد قیمت نمیشه. این کلامی است که صاحب جواهر فرموده. خب البته یه نکته ای هم عرض بکنیم، میفرماید که هم شیخ طوسی و هم شهید اول، یعنی دو تا اطلاقی ها، دو تا اطلاقی ها هر دو به عصر تمسک کردن. شیخ طوسی فرموده عصر عدم اتمامه، از این طرف شهید اول و اینا به استصحاب بقا اعتماد تمسک کردن. بالاخره اون موقع که این چاق بود و لاغر شد زمان آمد، الان که مجدداً چاق شد شک میکنیم اون زمان قبلی باقیه یا باقی نیست، استصحاب میکنن بقا زمان رو. صاحب جواهر میفرماد هر دوتا اصل باطله، ما به هیچ کدام یکی از این دوتا اصل نمیتونیم تمسک کنیم، مخصوصا استصحاب بقاء زمان. راجع به خوب دقت کنید، چون این اونچه که اینجا یه مقداری ذهن انسان رو مشغول میکنه این استصحاب بقاء زمانه. یعنی اگر فقیه بخواد فتوا بده به عدم زمان، تنها چیزی که یه مقدار ذهن فقیه رو مشغول میکنه است که خب با این استصحاب بقاء زمان ما چه کار بکنیم؟ چاق بوده، لاغر شده، بعد دو مرتبه چاق شده، نسبت به اون زمان سابق شک میکنیم اون زمان از بین رفت یا نه، استصحاب بقاء زمانه. صاحب جواهر جوابی داده، ببینیم جواب درسته یا نه. جواهر میفرماید این زمان اولی یک زمان مراعا بوده، یک زمان معلق. بگیم مگر ما در فقه زمان مراعا و معلق داریم؟ میفرماید برکس زمان در بدل هیلوله. چطور اونجایی که تا یک کسی مال کسی رو قصد کرده، این مال فصل افتاده توی دریایی، این مال از بین نرسته، موجوده، فعلا این ضامن بدل هیلوله است تا مادامی که اون این رو تمکن پیدا کنه برگردونه به مالک. اما زمان نسبت به بدل هیلوله یک زمان مراعاست. وقتی مالک این مال رو آورد، یک وقتی قاصد این مال رو آورد، نمیتونه مالک بگه من نمیخوام همون بدل رو میخوام، نه، نسبت به بدل هیلوله زمان مراعاست. در مانه رفیت صاحب جواهر می فرماید قرار زمان ممنوعه، قرار زمان استقرار زمان. در اینجا بخواییم بگیم زمان استقرار داره ممنوعه، بعد قوه متزم زمان مراعا که زمان حیلوله و که زمان صفت زاهبه المحتمل عوده ها به عینه ها. مثال دوم برای زمان مراعا کجاست آقا؟ اگر یه عبدی کاتب بوده، بعد کتابت رو یادش رفت، بیواتا کتابت رو یادش رفت در دست این قاصد، قاصد چیه؟ زامنه. اما زمانش مراعاست، یعنی مراعای به عدم العوده. اگر این عبد رو آمد تحویل مالک داد، پول خسارت این کتابت هم داد، اما دو روز بعد در دست مالک کتابت دوباره عوض کرد، مالک باید این پول رو برگردونه به این قاصد. زمان زمان مراعاست. خب لذا صاحب جواهر که اینجا مجالی برای استصحاب زمان نیست، استصحاب زمان در اونجاییست که خود این زمان مراعا نباشه. حالا بعید نیست البته همون مطلبی که شیخ در باب شک در مقتضی و رافع داره که در باب استصحاب شیخ استصحاب رو در شکل در مقتضی جاری نمیدانه. بگیم زمان در اینجا از باب شکل در مقتضیه، البته صاحب جواهر تصریح به این نکرده، نمیتونم به ذرس قاطع بگیم این از این بابه، اما یک چیزی شبیه اون بشه. حالا بالاخره اگر بگیم شبیه اونم نیست، میفهمد از اول این زمان مراعات، وقتی مراعات و استقرار ندارد ما نمیتونیم در اینجا استصحاب بکنیم. حالا این جواب درسته یا نه؟ دلیلی که خب ایشون میگه ما همین از ادله داریم استفاده میکنیم، این زمان استقرار نداره، برای اینکه زمان در روی جبران نشده باشه. حالا ببینید یه اشکال خوبی های دفعا فرمودن، اشکال دو مهم دشدیل باشه، سلمنا که مراعا باشه، اما مراعا به چیه؟ این رو باید به دلیل ذکر بکنه. شما الان عقید اول و دعوا و اول و نزاعه که آیا این مراعای به حدوث صفت مثل این صفت قبلی هست یا نه؟ خب شما بگید اگر صفتی بیاد مثل اون صفت، اینجا زمان دیگه تمام میشه. خب طرف مقابل شما میگه اگه مراعان باشه مراعای به این نیست، لذا از کجا بگید که این مراعای به اینه؟ در بدل هیلوله مراعاست به اینکه اون عین رو بیار تحویل بده. در اونجایی که عین اون صفت بخواد عود کنه مراعاست به عدم عود، تا مادامی که عود نکرده زمان هست. اما در اینجا به چه دلیل ما بگیم اگر هم بخواد قبول کنیم اصل کلی مراعا بودنه شده، اما معلق و علیهش این باشه؟ این اول دعوا چی فرمودید؟
به نظر قرب در معنی به نظر عقلی درسته، در بدل شهدولا هم به نظر قرب هم به نظر عقل مراعه بود، در معنی نوعی به نظر قرب
خیلی خوب، این برمیگرد به همین اشکال که اصلا بگید که مراعه نیست. بله، یعنی ببینید اونایی هم که میانی استصحاب بقای زمان رو مطرح میکنن، میگن آقا زمان بود، یک زمان مطلقی هم بوده، ما همون رو بخواهم استصحاب بکنیم. و بالاخره سوال جواهر که میبرونی استصحاب مراعاست و معلق و علیهش هم همین مورد دعوا قرار میده. یعنی همینی که این صفت حادثه اگر آمد این عمل اون زمان تمام میشه، این خودش اول دعواست، این مصادره مطلوبه، این عینه محل نزاعه. نه موضوع همین عبد خارجیه، عرف ببینید موضوع تغییری نکرده، این مقدار تغییر نه این مقدار تغییر موجود تغییر موضوع نمیشه. بگیم آقا نسبت به حدوث صفت ضامن بودیم ظاهر شده، الان یه صفتی فرض است این صفت عین اون نیست مثل اونه، خب بگیم آقا شک میکنیم حدوث این صفت مثل صفت سابق رافع زمان هست یا نه؟ از کجا؟ نه اون اول دعواست، اول دعواست، اول دعواست. موضوع زمان نسبت به اون صفت فائته است، اون صفت فائته شما ضامن هستید، نمیگه موضوع زمان نسبت به این صفت فائده است اگر این عود نکنه. خب این اول دعواست، اگر هم عود بکنه چرا شهید اول و محقق ثانی و علامه در تذکره میگن اگر هم عود کرد و مثل اونم بود ضامنه. اینجا حالا یه عبارتی رو امام در تحریر در کتاب الخصم، مراجعه کنید برای فردا، در کتاب القصد به تحریر الوسیله مسئله 50 و 51 رو آقایون ببینن و ببینید با اون چه که امام در کتاب البیع در همین مسئله فرموده، ببینید آیا بینشون یک اختلافی وجود داره یا نه. روی استثنا دقت کنید تا فردا. و صلی الله علیه و آله.